بسم الله الرحمن الرحیم. هفتمین دلیلی که برای اثبات وظایف تربیتی بر عهده حاکم و حکام میتوان اقامه کرد، وصیت پیامبر صلوات الله و سلام علیه به معاذ بن جمل بود. وقتی که او را به یمن فرستاد به عنوان نماینده ایشون در اونجا، در اون وصیت آمده بود که یا معاد علمهم کتاب الله و احسن ادبهم علی الاخلاق الصالحه و ذکر الناس بالله و اليوم الاخر و اتبع الموعظه، بعد با فاصله ثم بث فیهم المعلمین. به لحاظ سند عرض کردیم این سند تامی نداره، اما از لحاظ دلالت چند نکته رو اینجا عرض میکنیم، غیر از حالا اون نکات مشترک عمومی که قبلا در اینجا ذکر شد. این نه، در تحف العقول و کنز العمال، در کتب شیعه، در کنز العمال. خب اگر غیر از تحف و کنز العمال من ننوشتم جدیده، بگید ببینیم چیه. نه بخاری که بله، این همون از مراجع کنز العمال، بله کنز العمال از بخاری نقل کرده. حالا بگید ببینیم سندش چیه.
حدثنا حبان عن بن عبدالله عن زکریا بن ابی اسحاق عن یحیی بن عبدالله بن عن ابي معبر مولى ابن عباس عن ابن عباس قال ما رسول
بله. این همون کنز العمال از اونجا. کنز العمال مثلا وسائل یا بهار ما اینجوریست، از سهای سته و غیر از سهای سته کتب دیگر اهل سنت جمع کردن و شده کنز العمال، و چند تا دارن از این کتاب هایی که جامعه در حقیقت، یکیش هم کنز العماله. این در بخاری آمده، البته حالا اون این برای خود اهل سنت و اونا اصلا بخاری اصلا کلا معتبره دیگه، اونا رو بخاری خیلی چی دارن دیگه. و برای ما نه، البته این رجالشون هم توثیق اونجوری نداره، همون سندیه که در کنز العمال به اون چی شده. خب این به لحاظ سنده، ولی در منابع شیعی هم عرض کردیم که در تحف العقول آمده که قبلا آدرسش رو دادیم، احتمالاً حالا بعدها در بهار هم شاید آمده باشه، ولی اگرم آمده از همون تحف العقول آورده، شاید هم نیامده باشه، از تحف العقول دیگه. بله یه حالا ارزش خاصی دیگه نداره، تو وسائل و مستدرک نیست، ولی تو بهار احتمال قوی آمده و از نقل از تحف العقول. ولی زالا اگه بخوام ریشه رو بگیریم، اون تحف العقول و مثلا بخاری که حالا چیه اون چه ذکر. خب این به لحاظ سند بود که عرض کردیم، اما از دلالت یک نکته، اولین نکته‌ای که در دلالت اینجا عرض کردیم این بود که این وصیت پیغمبر و توصیه پیغمبر به معاذ از جمله عهدهایی است که همزمان به صورت واضح و صریح هم به اون وظیفه آموزشی و تعلیمی اشاره کرده، هم به وظیفه تربیتی در حوزه اخلاق اینها داره، هم علمهم کتاب الله و هم داره احسن ادبهم علی الاخلاق و ذکر الناس بالله و الیوم الاخر و اتبع المعایزه، که هم اون ابعاد آموزشی در اینجا مورد توجه قرار گرفته، هم ابعاد تربیتی به معنای خاص و روحی و شخصیتی و اخلاقی. این یک مطلب. مطلب دوم در دلالت این حدیث، اون علمهم کتاب الله هست که سوال وجود داره که این اختصاص به قرآن داره یا اینکه القاء خصوصیت میشه و شامل عرض شود که آموزش معارف الهی میشود. این دو احتمال داره، یکی اینکه بگیم خصوصیتی داره خود این که قرآن را بیاموزه، و موضوعیت داره. یکی احتمال اینه که بگیم که نه، این که میگه کتاب الله رو به او بیاموزه شامل معارف الهی هم میشه، یعنی اون در واقع اون چیزهایی که برای زندگی ایمانی و اسلامی ضرورت داره اون هم با القای خصوصیت مشمول دلیل میشه. این دو احتماله که ممکنه کسی این احتمال دوم رو بگه، به خصوص اگر کسی بگه که اینجا کتاب الله مقصود خواندن قرآن نیست. وقتی تعلیم میگیم تعلیم کتاب یعنی خوندن قرآن را یادشون بده، یه وقت از که نه، میگیم قرآن را بهشون یاد بده یعنی معنا و مضمون و معارفش را یاد بده. این هم دو احتماله که اگر ما این احتمال دوم بگیم اون وقت ما القای خصوصیت اینجا خیلی قویه. وقتی میگه قرآن را یعنی معارف مضمون قرآن را و محتوا را به اونها آموزش بده، اون وقت این القای خصوصیت میشه به مضمون احادیث و اخبار و اون چی که جزء وظایف شخص به حساب میاد. این بعید نیست که کتاب الله در اینجا فقط قرائت نباشه بلکه محتوا هم باشه، و بر این اساس بعید نیست که القای خصوصیت بشه و کتاب الله اینجا شامل، یعنی در واقع این بیان با مفاد خودش شامل سایر معارف حدیثی و اینها هم بشه. اینم بعید نیست که اینطور باشه. بله بله. نه بعدش هم علوم هرچی معتبره اونم ملحقه به اون میشه. اونش وقتی که اون به حکومت ادله دیگه وقتی میگه اون هرچی ما بگیم جای همونه، با اون شمول پیدا میکنه، اونام رو در بر میگیره. بله ظاهرش اینه دیگه. بله حالا یعنی محتوای قرآنی دیگه، حالا خیلی هم خیلی چیز عجیب غریبی نگیره، چیز متعارف که قرآن رو بدونم بفهمم معارفش و اینا، این مقصوده. و از این جهت منم اینو دلیل قرار میدم برای اون چیز ظاهر قویش همین علمون کتاب الله، یعنی با قرآن آشنا باشه، معانی و مضامین رو بفهمن. و بر این اساس اون وقت اون القای خصوصیت هم بعید نیست که وقتی کتاب الله میگه با ملاحظه اون چی که در شرح هست که در عدل قرآن و کتاب خدا سنت است و بخش زیادی از معارف و احکام از اون گرفته میشه، با ملاحظه اونها بعید نیست که دیگه این القای خصوصیت بشه. نه دیگه نه، یعنی اونی که قرآن رو بفهمه دیگه، حالا در حدی که میخواد قرآن رو بفهمه. حالا اونو عرض میکنم، این بحث دوم. حالا بحث سه، اینم بحث دومه در اینجا که بعید نیست این القای خصوصیت. من قبلم نوشتم اینجا بعید نیست این القای خصوصیت. سلام علیکم. بحث بعدی همونیست که در چه در این جمله چه در جمله های بعد سابق عرض میکردیم که اینجا دو ظهور با هم تعارض دارن. علم هم ظهور وجوب اگر بگیرید، باید کتاب الله و اینها رو محدود بکنید به همون محدوده ای که جزء چیزای عمومی لازم زندگی است و به اصطلاح امور مبتلا به و اینهاست و حد اقل های لازم و ضروری. و اگر کتاب الله اطلاقش رو بگیرید که یعنی کتاب الله تا بره معارف عمقیش و همه جوانبش و همه ابعاد رو بخواید بگیرید، حتی اون چیزایی هم که حالا دیگه جزء لازم لوازم و ضروریات نیست، وقتی قطعا علم را نمیتونید وجوب بگیرید. بلزا این تعارض دو اطلاق در اینجا وجود داره، ظهور اطلاق امر در وجوب است و اون دیگه با شمول کتاب الله سازگانیست، باید اون مقید بشه، یا باید ظهور اطلاق کتاب الله را در همه معارف و دامنه وسیع معارفی اون را بگیریم که اون قرینه میشه برای اینکه علم از وجوب بیفته و بشه مستحب. حالا به عنوان این که داره یه وصیت میگه، دو عهد میکنه، دو راهنمایی رو عرض میکنه، شاید اولا این باشه که اون ظهور وجوب رو اخذ بکنیم و اون کتاب الله و معارف رو همون معارف ضروری و در حقیقت مورد ابتلا و اینها رو بگیم، نه حالا دامنه وسیع اون معارف و امثال اینها. شاید این ظهور این اقوا باشه در مقام تعارض، ظهور علم هم به عنوان تکلیف این عامل و حاکم در وجوب، این اولاس از ظهور اون کتاب الله و معارف در اطلاع. این هم مطلب سوم. چو دیگه در اون حدی که لازمه زندگیش دیگه، یعنی باید قرآن رو بدونه بهشون یاد بده. بله. نه اون دو فرمایش شما درسته دا، ولی این دلیل به عنوان حاکم داره میفرسته جایی میگه باید شما مردم رو مواظب باش که راه درست بده. نه همون عموم را داره میگه، نه اون حالا خواص و حالا اجتهاد لازمه چیزی دیگه لازمه، اونا هست ولی از این بعیده بیاد بیرون. این هم مطلب سوم. بعد حالا میام مطلب چهارم، راجع به اون بحث‌های بعدی است که و احسن ادبهم علی الاخلاق الصالحه است که میگه تأدیبشون بکن با اخلاق نیکو. این در این جمله هم همین بحث در این جمله هم جاریه که عرض شود که اخلاق صالح اطلاق داره و شامل هم اون خلقیاتی که باید شخص به اون متصف بشه و هم خلقیاتی که مستحسن اتصاف به اونها، همه اونها میشه، هم واجبات هم مستحبات، همه اینها رو در بر میگیره و اطلاق داره. از اون طرف احسن ادبه هم ظهور در وجوب داره. اینجا هم اگر ظهور در وجوب احسن ادبه هم را بگیریم که شاید قوی ترم باشه، اون وقت باید بگیم اخلاق صالحه در اینجا یعنی اون چی که موجبه، یعنی جزء لواز ضروریاته و واجباته که اون حد الزامی که باید در اخلاق در جامعه رعایت بشه اون رو داره میفرماد شما دنبال بکن. اما حالا اون مراتب بالاترش اونم رو اشاره داره، اگر ظهور احسن رو در وجوب اقوا بدونیم باید اخلاق صالحه رو هم بکنیم بر اخلاقیات ضروری و حد اقل برای انتظام امور اجتماعی مسلمان ها. بله دیگه اونو حالا باید اون هرچی شریعت میگه دیگه، مثلا تکبر در اون سطوحی که حرامه باید کاری بکنه که اینا افراد متکبری بار نیان، افرادی که اهل غیبت بکنن نباشن، افرادی که تهمت بزنن نباشن، افرادی که، ولی حالا یک نوع توکل اون شکلی که صبح که از خونه میاد بیرون واقعا نگاهش به خداست هیچ چی نمیبینه، اونم بخواد این بگه اینجا وقت اگر احسن ظهور در وجود باشه اون الان کار نداره. یعنی اونی که وظیفه الزامی حاکمه اینه که اون پایه و مبنای از ضروری و اصلی اخلاقیات را وظیفه‌ش دنبال بکنه. درسته، حالا در حدی که اون وقت تنجس پیدا کرده دیگه، در حدی که اون وقت ابلاغ شده و متنجس شده دیگه. اینم از این مطلب. بنابراین اینم بعید نیست که بگوییم که این تکلیف الزامی است و در محدوده اون اخلاقیات ضروری جامعه داره تکلیف میکنه که تو به اونها اقدام بکن. منافات با این اطلاق این نداره. بله حالا با این منافات نداره. بله
چون در مقام حاکم هست شاید خیلی پیامبر این باشه که کتاب الله در کل تو جامعه جا بیفته خاطر اون اطلاقش بمونه.
نه نه در کل در جامعه جا بیفته
تک تک هفته کل کتاب
هم میشه. نه نه
ولی در مجموع کتاب
الله جاوید. این خلاف ظاهره. ظاهر این دلیل چیز استغراقیه. وقتی میگه علم ها، یعنی علم هازا کتاب الله، علم هازا کتاب الله، احسن ادب هازا، ادب هازا، ادب هازا، ظاهرش اینه. حمله بر این که این کلیت چی بشه اون قدی نمیخواد نیست.
اما در امام حاکم داریم بررسی میکنیم.
بله.
حاکم میخواد کلیت
کتاب
الله و کلیت اخلاق صالحه.
نه نه. اون قدی نمیخواد. کلیت جا بیفته یعنی چی؟
یعنی شما وقتی گفتیم کتاب الله در حد ضروریت باشه حاکم به
یعنی ببینید این یه تصویری همجوری شما درست میکنید برای خودتون جای خودش محترم، ولی اینجا داره میگه علم هم کتاب الله، این که نمیشه بگیم یعنی کلیت رو یادشون بده، نه میخواد بگه نه این خلاف ظاهره، علم هم کتاب الله یعنی کل واحد، علم کل واحد من هم کتاب الله.
میخوام بگم که دوتاش
اختلافش
نه این همون نکته
ایست
که اینجا دیگه ما تو اینا تکرار نکردیم، گفتیم مباشرت در شرط نیست و البته هر تکلیفی مشروط به قدرت تو اونجا که میتونه دیگه اصلا
دو تاشون هم تو اطلاعشون میمونه این ظاهره میمونه.
بله
دو تاش هم تو اطلاعش میمونه، هم کتاب الله هم علم اطلاعش میگیم
دو تاشم تو اطلاع. نه میدونم یه خلاف ظهور مهمتری داره که اون خلاف ظاهره، اون خیلی حرف سختیه که بگیم علم و کتاب الله یعنی مجموعه با قرآن آشنا باشه، مجموعه با قرآن آشنا باشه یعنی مثلا چند نفرشون باشه کافیه دیگه،
یه
زمینه
فراهم کن، یه
دلیل
مثلا
تفسیر،
یه
دلیل هم اینا باید از این دلیل باید بیارید بیرون، شما این حرفای قشنگی میزنید باید از این روایت باید بیارید بیرون، ما نمیفهمیم اینجوری حالا چطوری شما در میایید. عرض شود که اینم از این و دک اینم راجع به این. بعد نکته بعدی همینه که این خب اون جمله اول آموزشی بود، جمله بعدم تربیت اخلاقی است دیگه، تو محدوده تربیت اخلاقی. بعد داره که و ذکر الناس بالله و الیوم الاخر، این نکته بعدم راجع به این ذکر الناس بالله و الیوم الاخره که این تربیت اعتقادی است، اون تربیت آموزشی بود، این تربیت بعدی تربیت اخلاقی بود، ذکر الناس بالله و الیوم الاخر تربیت اعتقادیه که اونها رو متوجه خدا و قیامت بکن، یعنی دو اصل اساسی اعتقادی اون را که جزء ضروریات دینه و اصول اساسی دینه این را مردم رو متوجه اونها بکن، اینا میشه تربیت اعتقادی. و عرض شود که و القای خصوصیت هم میشه حالا بالله و الیوم الاخر یا چیزایی مثل خود نبوت، خود امامت، اون اصول اصلی اعتقادی رو در واقع میشود بگیم مشمول همین هست با القای خصوصیتی که میشه. بله دیگه اونم رو قاعدتا باز در همون میاد القای خصوصیت میشه. پس تربیت اعتقادی هم در اون ذکر الناس بالله و الیوم الاخر آمده. و اون جمله بعدی اینم یک مطلب، جمله بعدی هم که دیروز عرض کردم این و اتبع الموعده است که اینم تأکید بر همون تربیت اخلاقی و عرض شود که اعتقادی اونهاست، چون موعظه همه اینا رو در بر میگیره، اتبع الموعظه است نه اتبع الموعظه دیگه، یعنی همین پشت سر هم موعظه بکنه. اینم یه نکته است در اینجا که استمرار بر وعظ و هدایت و راهنمایی رو در اینجا تاکید میکنه، یعنی وظیفه حاکم اینه که مراقبت بکنه به طور مستمر و چه انجام بده و اتبع الموعظه. این چی؟ نه درست نیست، اتبع الموعظه این خلاف ظاهره، این همش بحث خودشو نمیکنه، میگه که دیگران را داره وظیفه او را در قبال دیگران میگه، از هر اتبع الموعظه است. و
اینجوریشون جمله تعبیه هم جزء معنی استدلال میشه ولی خود اکثر هم میکس صلات یه جمله قبلی
بله قبل ولی کن اکثر هم میکس صلات
اهتمام به نماز داشته باش، فا انما رأس الاسلام بعد الاقرار به دین.
بله که آره آره رأس الاسلام داره این ولی یکان هممکه، حالا اونو من اینجا همینجور نقطه گذاشتم ازش عبور کردم، ولی اون هم به ذهنم میاد که ولی یکان هممکه اکثر و هممکه به صلات. بله
اکثر و هممکه صلات
خب
انما رأس الاسلام
آن درسته که حالا اونم حالا دو احتمال داره، حالا اونو من اینجا نیاوردم. اونم یه وقتی میگه که ممکنه بگیم که مقصود اینه که یعنی خودت به نماز توجه بکن، یا نه همه که به اول یکون اکثر و همه که صلات، یعنی برای اقامه نماز و ترویج نماز هم همت جدی داشته باشه. اونم ظهورش شاید این دومی بیشتر باشه. اون دیگه حالا قطعا اون خودش هم هست دیگه، حالا دوتاش هم به مطابقه نباشه بالالتزام قطعا اونم هست.
از هر امر اسلام کلن سبیر اون را کردیدن و یکون اکثر همین که سلام.
از هر شما توجه نداشتم، اون خیلی جمله مهمیه، بخونید.
و امر امر
جهدیه
الا ما سنه الاسلام و از هر امر اسلام کلن سبیر
اون را خیلی جمله. آره من عجیبه که این جملهشو اینجا ننوشتم. و اظهر امر الاسلام صغیره و کبیره، یعنی بعد البته ادله دیگه هم داریم که وظیفه حاکم اینه که اقامه حق بکنه، ابطال باطل بکنه، مراقبت این بکنه که این سنن اسلامی و امور اسلامی جریان پیدا بکنه، و این مستلزم یک مراقبت کار تربیتی است، کار آموزشی است، کار تربیتی است. اونم جمله خوب مهم و درستی هم هست و اثری. البته اینو ما به بیانات احتمالا اینجا هم نیاوردم، چون کلن اینا رو در یک مجموعه بعد بحث خواهیم کرد. خب اینم از این مسئله. و اتبع الموعظه، بعدش هم بخونید. اقوال لهم، معلومه این اتبع الموعظه است نه اتبع الموعظه، میگه برای اینکه موعظه برای اونها مؤثر تره، این قرینش اینه. ولذا اتبع نه اتبع، یعنی پیوسته به اونها اونها را نصیحت کن، پیوسته اونها را نصیحت کن. ثم بص فیهم المعلمین
و عبد الله
این دیگه میره اون چی که معلمان را در بین اونها پخش بکن. خب این به لحاظ دلالی و مضمونی این حدیث تقریبا جامعه تر از خیلی بخشای دیگه بود، چیزایی که در جای دیگه متفرق بود اینجا الان در یک جمله و حدیث جمع شد. در اینجا هم آموزش آمده، هم تربیت اخلاقی آمده، هم تربیت اعتقادی آمده، و هم مراقبت‌های در واقع روحی و اینها آمده، هم توجه به احکام آمده که ولیکن اکثر همک الصلات، یعنی تربیت تعلیم آمده، تربیت اخلاقی آمده، تربیت اعتقادی آمده، تربیت عبادی آمده، و عرض شود که اینا یک جامعیتی داره که جاهای دیگه خب به این جامعیت نبود. این هم بصفیهم المعلمین،
مثلا یعنی معلمین در بین مردم
منتشر بکن دیگه، یعنی یعنی جاب افراد را چه بکن. بله بله، یعنی اینکه پخش بکنه دیگه، مصطفی و معلم. این
نه فقط فقط مشترکش میشه اصلا، یا مثلا به این جزئیات شما فهمیده میشه
تماس بگیرید. حالا اینا رو تو جمعش یک چند تا نکته داریم بعد عرض میکنیم که حالا اون علل قاعده ما اگر در اینها سند معتبر نداشتیم، حالا بعضیش داشت و میخوایم جمع مجموعاً را دیگه جوریست که قطعا نمیشه کنار گذاشت، یعنی شکی درش نیست. چون حالا 7 8 10 تا گفتیم هنوزم میاد، یعنی 20 تا مطلب اونم با نقل های مختلف اونها که بیاد، اون وقت بعد ما اون همون قدر متیقناشو باید بگیریم دیگه. مطالعه قدر متیقنش هم چی میشه ان شاء الله بعد تمام که بشه اینا رو اونم یک مراجعه کنیم. حالا در این مسائل ویژه این حدیث این بود. حالا اون نکاتی که سابق گفتیم اونا جای خودش دیگه، یک نکته میگفت اینا مشترکه، مثلا یه نکته میگفتیم این وظیفه حاکم به ماه و به حاکمه، مطالعه حاکم مشروع و غیر مشروع اینا می بحثی کرد. یک نکته میگفتیم که این وظیفه توسلیست. یک نکته میگفتیم که این وظیفه مباشری نیست، ولو به غیر مباشره اونم میشود انجام داد و حالا به تسبیب و اینها. اینم نکته سوم. نکته چهارم میگفتیم که این از اعمالی است که یسقطو به فعل الغیر، حالا اگر کسی اومد بدون تسبیب او هم قیام به این عمل کرد معلومه یسقطو فعل. و عرشبت که این هم چار و این که برای حاکم چون در هر جایی یک نفره و تعدد نداره میشه عینی، یعنی یک نوع تعیونی داره بر او. و این پنج شش تا مطلبه چون مشترک بود در جای دیگه هم بحث کردیم، دیگه اینجا لازم نیست تفصیل بدیم.
استاد فاطمی که حکم بزرگ را از این دلایل هشتمی رسیدید داره به استنتاج من به ذهنم میرسه که حاکمی که میفرمایید حاکم اسلامی غیر از ولی غیر از مثلا دولت اون شامل مثلا هر مدیری مسئولی
اونم عرض کردیم قبلا دیگه. اونم یه مطلبی بود که از مطالب مشترکه گفتیم بر اینا همه مال اون وظیفه اون حاکم اصلی است، به میزانی که اون میسپارد به همون میزان میشه موظف. باید ببینیم محدوده سپردن و مأموریتش چقدره تابعون. اینم مسئله هشتم، دلیل هشتم. دلیل هفتم
توسلیه.
بله
در اون جاهای مثلا نباید تفسیر بدیم جاهای عبادی باشن که این جاهای توسلی باشن.
نه این وظایف توسلیه، قصد قربت درش لازم نیست. بله قصد قربت ما حالا جای خاصی اگه باشه که نمیدونم، ولی چی نیست. بله یکی از این موارد اگر جای دلیلی بر عبادیتش باشه اینطوره، ولی اینا توسلیه. اونطور یه مواردش توسلیه نوع دوه که این دیگه حالا اجازه بدید یه جای دیگه بحث بکنیم، چون تو این گفتیم و نوشته شده تو این جلدایی هم که منتشر شده. ما توسلی رو در بحث اصول گفتیم تعبدی داریم و توسلی، و توسلی رو به دو قسم تقسیم کردیم که به این شکل تو کلمات آیون تو اصول اونا نبوده، حرفیست که اونجا ما زدیم و ازش هم دفاع کردیم و ممکنه مواردش توسلی نوع دو باشه. ولی این بحث حالا اگه بخوایم وارد بشیم یک جلسه کامل اون رو با توضیح بدیم که اون تو این جلدای چاپ شده، نمیدونم جلد دوم هست دیگه، جلد دوم هست، اونجا رو میتونید ببینید. حالا از شبات این هفت هشتم بله حتما اینجوره. بله قطعا همینه. منطقه یه نکته خاصی که اینجا بود تو ثم بث فیهم المعلمین، اون خودش قرینه بر این بود که نمیخواد بگه خودت مستقیم همه کار رو بکن، یعنی مقدمات انجام بده به تصویب به توکید که ما میگیم ظهور عرفیش اینه. اینجا قرینه خاصم داره بث فیهم المعلمین، یعنی کسانی بفرست که همین کارهایی که من گفتم انجام بده برن انجام بدن. خب این هفت. هشت میاد یک چیز دیگری که اون هم سند تامی نداره ولی به هر حال مهمه، وصیت پیغمبر اکرم به عمرو بن حزم حین بعثه والیا علی بن الحارث. این نه، این کتب روایی نیست، این در سیره ابن هشام هست. اینا رو در ولایت فقیه جلد دو، این دو ستای اخیر رو من از اونجا گرفتم، و در الحیات هم جلد دو، در دو جا این روایات شده، یکی ولایت فقیه جلد دو حالا صفحش رو ننوشتم، و یکی هم الحیات آیه حکیمی جلد دو، اونم صفحه 400 به بعد این روایات اومده. عرض شود که این وصیت دیگه تو کتب روایی نیست، میاد تو کتب تاریخی. این در سیره ابن هشام هست جلد 4 صفحه 241، و در تاریخ طبری هم آمده جلد 4، حالا صفحش واضح نیست اینجا چی نوشتم. تو حدی هم که الان یادم میاد چون اینا رو سابق نوشتم، سابق که اینو دیدم سیره ابن هشام سلسله سندم نقل میکنه، در سیره ابن هشام به تاریخ یعقوبی گاهی سندم نقل میکنن. حالا این یا سند نقل نکرده یا اگرم سند نقل کرده چی نیست، سندش تام نیست. خب این به لحاظ سندی باز این مواجهه با ضعف هست. و اما حالا بخونیم به دلالش. امرهو به تقوی الله تا اینجا میاد، و امرهو ان یأخذ بالحق و ان یبشر الناس بالخیر و یأمرهم به. و یعلم الناس و یفقههم فیه، ببخشید، و یعلم الناس القرآن و یفقههم فیه و یعلم الناس معالم الحج و سنت. قبل و بعدش الان باز چیزای دیگه داره که من اینجا همشو ننوشتم. این حدیث هم اولا به لحاظ سند عرض کردم تام نیست. نکته دوم اینه که اینجا والیان علی بن الحارثه، افرادی که پیغمبر اعزام میکرد گاهی اعزام میکرد به مناطق مهم و مثلا اینجور چیزها، گاهی اعزام میکنه به یه قبیلهی و عشیره. اینجا بن الحارث قبیله و عشیرهی بودن، برای اونها اعزام کرده، یعنی اعزام به قبیله داشته، نه اعزام به حالا یه منطقه بزرگی که حالا قبائل مختلف درش هستن. این هم یه نکته. این حدیث هم عرض شود که هم بعد تعلیمی درش هست هم بعد تربیتی. بعد تعلیمی، و یعلم الناس القرآن و یفقههم فیه، اونا را آشنا و تفهیم بکنه قرآن را و فقه قرآن را به اونها آموزش بده. و یعلم الناس معالم الحج و سنته، جا احکام هم داره، هم بحث قرآن و معارف قرآن داره و هم احکام حج و معالم حج و سنت حج رو داره، که در بخشای دوم روایته در ابتداش هم داره که ان یبشر الناس بالخیر و یأمرهم به، این که امر به خوبی ها بکنه و اونها رو بشارت به خوبی ها بده. اینم امرهوس، میگه واجبه که این کار رو تو بری انجام بدی. طبعا با توجه به ظهورش در وجوب و اینکه مقام هم مقام تکالیف این والی هست، اینا رو همه باید حمله بر اون حد نیاز و ضرورت و واجبات و الزامیات بکنیم و محدودش هم تعلیمی هست، اون الغای خصوصیت اونها اینجا جاری میشه، و هم آموزش های حکمی هست، و عرض شود که از طرفی هم مأموریت های در واقع تربیتی هم در مورد خیر و وظایفی که اینها دارن در اینجا آمده. این هم از این حدیث که هشتم بود. میگه حالا چون جزئیاتش خیلی مشترکه دیگه من تکرار نمیکنم. نهم که باز عرض شود که اینا رو اون وقت این در همون ولایت فقیه جلد دو اینا رو از التراتیب الاداریه که کتابی مال نویسندش هم الان از ذهنم پرید اونجا آدرسش داره، ولایت فقیه آقای منتظری جلد دو دیگه، از شود که میشه این نهم. اینم راجع مصعب ابن عمیره که وقتی که او را حضرت فرستاد به مدینه و امره ان یقرأ علیهم القرآن و یعلمهم الاسلام، ارشد که و یفقههم فی الدین، اینا به مصعب میگه. فقط نکته ای که اینا حالا مضامین و اینم سندش معتبر نیست، همینجور نقش شده در تاریخ ولی به طور خاص سند نداره، شمولش هم ان یقرأ علیهم القرآن و یعلمهم الاسلام و یفقههم فی الدین شمول خوبی داره و البته بیشتر جنبه آموزشی داره. نکاتش سندش هم درست نیست، جهاتش هم روشنه. فقط یک نکته این در اینجا به طور خاص با توجه بشه و اونی که مصعبی که از ناحیه پیغمبر رفته اینجا دیگه به عنوان والی و حاکم نبوده، یعنی مصعب رفت زمینه تبلیغی، کار تبلیغی میکرد تا زمینه آماده بشه که پیغمبر بره و حکومت تأسیس بکنه. ممکن است کسی بگوید این دیگه به عنوان والی نرفته، این به عنوان مبلغی بوده، پیغمبر یه مبلغ فرستاده و به اون مبلغ هم امر کرده برو کارهای تبلیغی رو انجام بده، این دیگه میشه وظایف تبلیغی طبق اونیست که اعزامش کرده میگه برو این کار رو انجام بده. معاذ داره والیان علا چی؟ تو اونا همه داشت که، یعنی بعد از اینه که حضرت هجرت کرده است و حکومت تشکیل داده و الان داره میفرسته، والیان داره میفرسته به یمن و چند، ولی عرض شود که اون اعزام هایی که قبل از هجرت باشه و تعبیر والی هم درش نیامده باشه، اونها دیگه نمیتونیم مطمئن باشیم که از حیث ولایت و والی و حاکمیت داره میگه، او از حیث مبلغی است که اعزام کرده میگه این کار رو انجام بده. به همون وقتی که به عنوان بله نه شأن تبلیغی داره همونی که والیه. نه میدونم میدونم نه. نه 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 یعنی میگه تو که والی هستی باید مبلغم باشی، یعنی نه اینکه اگر دوتا شأن داری نه 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 اینکه اگر دوتا شأن داری حالا این وظایف داری، نه همین که شأن والی داری این وظایف تبلیغی هم داری. اینه نه میگه نه به عنوان والی که میفرستاده میگفته این کارو بکن، معلوم میشه که این از حیث والی بودنشه که داره این کارو میکنه. این احتمال ما رو چرا وقتی این به عنوان والی میفرسته میگه این کارو رو بکن؟ ببینید وقتی که مالک اشترا میفرسته به عنوان حاکم و والی اونجا میگه این ماموریت ها بر دوش تو قرار داره.
این بعد از پیامبر
بله دیگه. حالا ببینید من ناظر به همین شو نه دیگه، اگر ببینید ما ظهور رو داریم میگیم دیگه، چون این شبه تو ذهن میاد دیگه، ممکنه کسی بگه که داره اعزام که میکنه به عنوان مبلغ داره اعزام میکنه، همزمان هم داره دوتا شأن رو به او میسپاره. ما میگیم وقتی که داره میگه که والی رو داره میفرسته و به والی داره میگه این کار رو بکن، این ظاهرش اینه که اون چه که بیان میشه از حیث شأن ولایتشه، یعنی از حیث ولایتش باید مبلغ هم باشه و نه اینکه به عنوان مبلغ داره به او میگه، ظاهرش اینه. من عمرو بن حزم و ابو عبیده جراح و رافع ابن مالک و سید ابن حذیر و اینا خیلی ها دیگه اینجا نوشتم که اونا رو دیگه همش دیگه شادم ذکرم نکنم، اونا رو دیگه همش چون یا قبل از اونه یا وقتی که میفرستدش به عنوان مبلغه، ولایتی و حکومتی بهش نداده، اونا رو بهش میگیم نمیشه استدلال بکنی، اونا میشه همه بحثای تبلیغی میشه نه شأن حکومتی. این که راجع مصعب این شبهه در بحث مصعب هست و همینطور حالا در همونجا اگر ببینید اینا هست، عمرو بن حزم همینطوره، رافع ابن مالک اینطوره، اسید ابن حدیر اینطوره، ازرق اینطوره، 7-8 تاست که من اینجا اسمش نوشتم، اونجا تون جلد 2 صفحه 138 آمده و از کتاب تراتیب الاداریه هم نقل کرده دیگه، حالا اون کتاب رو من نداشتم، من به اصلی مراجعه نکردم و اون کسانی هم که باز اینم در تراتیب الاداری از اونجا نقش شده، یا کسانی که پیغمبر برای ملوک فارس و نمیدونم کسرا و چی و چی اونها فرستاد که اونها همه جنبه مبلغی و دعوت داره، جنبه حاکمیتی و ولایتی نداره. اینا رو دیگه حالا من جدا نقل نمی کنم. کدوم قصه رو؟ در سیر نبویه کی؟ حالا بله اینا رو در اونجا میبینید از در کتاب تراتیب الاداریه و به نقلم در همین کتاب ولایت فقیه، بعضیش هم در همون الحیات هم آمده. اون قسمت هایی هم که تو مکاتب الرسول هم هست، حتما هست دیگه، که آیه احمدی میانجی هم چی کرده دیگه، اونم خیلی کتاب خوبیه، اونم بله. حالا ما کل اینا را فقط این نکته که جدید الان امروز عرض کردیم اینه که یه بخشی از اینها مربوط به جایی است که کسی را والی فرستاده و بخش اینا را ما به استشهاد و تمسک کردیم، اما قسمت های زیادی از ایناست که فرد را که داره میفرسته دیگه والی نیست، داره به عنوان مبلغ میفرسته، اونا را تو بحث فعلی خیلی نمیتونیم بهش تمسک بکنیم. حالا یک تکمیلی هم داره که انشالله هفته آینده است. الله Thank you.